أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيت الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذل لي صعوبتها وهزونتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. عرض تبریک به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان، امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، صلوات عنایت بفرمایید. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به مناسبت این عید فرخنده و این میلاد مسعود همه ما، جامعه ما، جوانان ما رو اهل ولایت و هدایت علوی قرار بده. دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. مسار علما، شهدا، مراجع مازین، روح پرفتوح مرحوم حضرت امام، یادگارانشون، ارواح زکیه شهدا، شهدایی که بستگانشون بینمون هستن، نمازگزاران این محل و این حسینیه و مسجد، و نثار روح پدر من حقیر، سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. تبریک عرض میکنم این میلاد مسرور رو، عید ولایت و میلاد حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به پیشگاه مقدس آقا امام زمان و همه عزیزان و موالیان اون حضرت. مولود بسیار مبارک و بزرگی است که الحمدلله هممون متنعم به خوان نعمت آن حضرت هستیم. من در این فرصتی که در اختیار دارم و در مجمع محترمی که در محضرشون هستیم، بحثی رو میخوام مطرح بکنم تحت این عنوان که حیات طیبه‌ای که قرآن کریم برای انسان‌های مؤمن به عنوان نقشه راه هدایت و رسیدن به سعادت ترسیم کرده، جز در پرتو ولایت و امامت محقق نمیشه. به تعبیری ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین اون حضرت زمینه تحقق حیات طیبه انسانی رو فراهم میکنه. خب این ایام از بزرگمردی داریم صحبت میکنیم که در ماه حرام، یعنی ماه رجب المرجب، و در روزی که سید ایام مطرحه، یعنی روز جمعه، چون حضرت روز جمعه به دنیا آمدن، در بیت الحرام و خانه خدا، و اون هم سه روز فاطمه بنت اسد اونجا متنعم از انعام بهشتی بود که خودشون فرمودن که انی آکلون طعام الجنه تو این سه روز، که با اون شرایطی که مستجار و اون دیوار مستجار شکافته میشه و وارد میشن در اون خانه و مهمانی و پذیرایی الهی، و بعد از سه روز با اینکه کلید کعبه رو و در کعبه رو مکرر امتحان میکنن و همگان مطلع میشن از این اتفاق عجیب و متعجبانه منتظر وقوع یک حادثه هستن، میبینن باز از همونجا شکاف باز میشه و حضرت فاطمه بنت اسد با نوزادی که در بغل دارند وارد صحن خانه خدا میشن. که خب این اتفاق نادر و عجیبی است. میدونید حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین تعداد زیادی بچه داره، یکیش عقیله که شما اسمشو شنیدید، یکیش جعفر طیار که اسمشو شنیدید، اما فاخته، امهانی، طالب، جمانه، همه اینا فرزندان ابو طالبن. با اینکه خانواده محترم و قابل توجهیان، اما میلاد و ولادت امیرالمؤمنین برای این خاندانی که در اوج قرار دارن یه اتفاق ویژه و یک شروع متعجبانه واسه اهالی مکه معظمه ایجاد کرد که خب در تاریخ این ماند و نسل به نسل و سینه به سینه به دیگران منتقل و منعکس شد، که یکی از معجزات ابتدایی برای میلاد حضرت. و جالب اینجاست که حالا اینا بحثایی است که در مولود حضرت امیر باید قبل و بعدش رو بحث کنن. تو تاریخ اگر نگاه بفرمایید مدتی قبلش زلزله میاد و خدمت شما عرض بکنم که به خاطر اینکه بت‌ها رو نگه دارن، این بت‌ها رو از خانه کعبه خارج میکنن و میبرن رو بلندی نگه میدارن و اتفاقا این زلزله ادامه پیدا میکنه و این بت‌ها باز به روی زمین میافتن و یه تعدادشون میشکنن، یعنی فضا مهیا میشه برای یه اتفاق بزرگ و اون ولادت حضرت امیرالمؤمنین با این نشانه ها. کدوم علی؟ علی که پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای امیرالمؤمنین در طول رسالت خودشون با بیانات مختلف جایگاه و عظمت و نقششون رو روشن میکنن، که میفرمان علی باب علم نبیه، میفرمان منزلت علی به من مثل منزلت هارون به موساست، میفرمان که ضربه حضرت امیر یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی در جاهای مختلف هنگامه رزم، هنگامه آسایش، هنگامه عبادت، در لیلت المبیت و جریان احد جان فدایی حضرت پیامبر میشن و به مقامی میرسن که خودشون فرمودن که لوکش فلقتا مزدد تو یقینا، اگر برای من پرده هام کنار بره به یقین من چیزی افزوده نمیشه، یعنی همه حقایق این عالم در پیش من حاضره. شخصیتی که خداوند جل جلاله در آیه مباهله امیرالمؤمنین و جان و نفس پیامبر مطرح میکنه، در آیه تطهیر به عصمت امیرالمؤمنین در حقیقت گزارش میده، جریان عدالت امیرالمؤمنین در بسترهای اجتماعی و حکومت به جای میرسه که داستان عقیل پیش میاد و برادر محبوب با اینکه 10 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر بودن و جایگاه پدری داشتن، اما چون درخواستی میکنه این فرد نابینا که انسان متعجب به اون لطافت روحی امیرالمؤمنین، اما چون پای بیت المال مطرح میشه، حضرت آهن گداخته رو به دستش نزدیک میکنن، حکایت از این که تو دلت میخواد برادرت به آتش جهنم بیفته با این درخواستت. امیرالمؤمنینی که در جریان حکومتش خلخال از پای زن یهودی موقعی که روبوده میشه میگه اگر مردی از این قصه دق کنه جا داره. امیرالمؤمنین که در شب معراج خداوند تبارک و تعالی با صدا و صوت و لحن امیرالمؤمنین با پیامبرش صحبت میکنه، جایگاه سماوی و جایگاه آفاقی و انفسی رو دارم عرض میکنم در این بیانات کوتاه خودم. تنها زاده کعبه است، اولین شهید محراب، قسیم النار و الجنه و بسیاری از محسنات و امتیازاتی که یه شخصی است توی جنگ صفین به نام عمرو ابن حمق از یاران امیرالمؤمنین میاد از حضرت اجازه میگیره برای میدان رفتن. امیرالمؤمنین بهش اجازه میدن، میره مجهز میشه و سپر و کلاه خود و شمشیرش رو بر میداره میاد خدمت امیرالمؤمنین. نکته ای میگه، میگه یا علی احب بکل خمس، میدونه برای چی دارم میرم جان فشانی کنم پای رکاب تو؟ چون دوستت دارم به خاطر پنج خصلت و ویژگی که در تو هست و در دیگران نیست. یکیش اینه که تو اولین کسی که اسلام آوردی، اولین کسی که اسلام آوردی و این نشانه تقرب از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. دوم این که تو بیشترین کسی هستی، بیشترین شخصیتی هستی که جهاد در راه خدا و در پای رکاب پیامبر انجام دادی. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، تو داری این فضیلتی. شما شخصیتی هستید که جان پیامبرید و قرآن اینو شهادت میده. شما شخصیتی هستید که شوهر فاطمه دختر نبی گرامی هستید و شما ابوالحسینین. این صفت ها باعث شده که خیلی دوستت بدارم و بعد وارد معرکه شد. حالا این شخصیت، میخوام بگم میلاد این شخصیت که ماها گوشه ای از این اتفاقات رو داریم رصد میکنیم و گزارش میشنویم و فقط در حد شنیده های ماست. این شخصیت و این بزرگ مرد میلادشون که جلوه جسمانی و خلقی داره و اون خلقت نوریشون که در عالم اعلا بوده و عالم امر بوده که همه کائنات به واسطه عنایت امیرالمؤمنین جلوه وجودی پیدا کردن که این هم بحث های مبسوطی داره و خلقت نوری حضرت مقدم بر خلقت انبیا و اوصیای دیگه بوده، یه همچی شخصیتی با یه همچی ویژگی میخوام امشب این نکات رو عرض بکنیم که مایه حیات طیبه انسان‌ها در عالم هستیه. یعنی اینی که ما نیاز به امیرالمؤمنین و چنین وجود زیجودی داریم به خاطر اینکه حیات طیبه ما گره خورده به عنصر ولایت و امامت، و اگر این موجود خلق نمی‌شد این حقیقت حیات طیبه به تحقق نمی‌رسید. حالا خوب دقت بفرمایید، از این کریمه میخوام استفاده کنم که در سوره نحل آیه 97 مطرح شده. میفرماد هر کی که کار شایسته انجام بده، میخواد مرد باشه یا زن باشه، به یه شرط، و اون شرط هم این است که و هو مؤمن. مؤمن هم در لسان روایت یعنی کسی که تابع ولایت باشه و در زیر پرچم ولایت باشه. خب ما خدا به او یه حیاتی میدیم، فلا نحیین نه، او رو زنده میکنیم به یک حقیقت که اون حیات طیبه است. ولنجزین نه اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، روز قیامت هم او رو به جایگاهی میرسونیم که جایگاه نیکوس، یعنی هر کسی کارهای خوبی انجام داده اونجا پاداششو میخواد ببینه، یه همچی شخصیت اونجا پاداش عالیه میبینه. حالا حرف من اینه که این حیات طیبه یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید، مفسرین راجع به حیات طیبه بحثای بسیار متعددی کردن، حالا ناظر بر روایات و مباحث مختلفی که در اندیشه خودشون گذشته، بعضیا گفتن منظور از حیات طیبه روزی حلاله. کسی که خدا بهش روزی حلال بده این دارای حیات طیبه است. بعضی از مفسرین گفتن نه، اون چیزی که حیات طیبه رو محقق میکنه دو رکنه، یکی قناعت و دیگری رضا بودن به اون چی که خداوند تبارک و تعالی به او داده. اگر شخصی صفت رضایت رو در خودش ایجاد بکنه و صفت قناعت رو در عناصر فضیلت‌های نفسی خودش داشته باشه، حیات طیبه براش حاصل شده با اون شرط ایمانی که حالا داره. برخی از بزرگان و مفسرین راجع به حلال حیات طیبه گفتن عبادتی که همراه با روزی حلال باشه، آدم اهل عبادت باشه و روزی حلال داشته باشه. بعضی از مفسرین گفتن که توفیق به اطاعت الهی و فرمانبرداری الهی این حیات طیبه است. بعضی هم گفتن اصلا حیات طیبه اشاره به یه زندگی پاکیزه داره، که این زندگی پاکیزه در حقیقت اینه که مثلا انسان در شراشر وجودش و در برنامه ریزی های زندگی خودش اهل خیانت و تجاوز و نمیدونم ظلم و اینا نباشه، پاکیزه زندگی کنه. یه مطلبی رو من میخوام حالا در کنار تفاسیری که ذکر شده خدمتون عرض بکنم، تحلیلیه. یعنی میخوایم این شبایی که دور هم دیگه جمع میشیم و میخوایم از خان با کرم اهل بیت استفاده بکنیم به عنوان مباحث معرفتی، این رو میخوام خدمتون عرض کنم. حیات طیبه به گمان بنده به قول امروزی ها یک زیست بومه. حیات طیبه یه زیست متفاوته تو این دنیاست. چرا میگم؟ به خاطر اینکه مثلا مسائل اخروی در فراز دیگر این آیه مطرح شده، چون فرمود ولنجزینهم اجرهم بما کانوا یعملون، ما بعدن جزاشون رو میدیم، اما تو این دنیا فلنحیینهم حیاتا طیبه. این حیات طیبه باید یک اتمسفری باشه، یه نوع زندگی باشه، یه سبک زندگی باشه که این سبک زندگی سبک زندگی مؤمنان است. لذا میگم زیست بومه، یعنی نوع زیست و سبک زندگی کردن تو این عالم دنیا رو قرآن کریم اسمشو گذاشته حیات طیبه، که شامل چیا میشه؟ شامل تغذیه من و شما میشه، شامل نوع پوشش من و شما میشه، شامل نوع کسب و کار من و شما میشه، شامل نوع خوراک من و شما میشه، شامل محیط زیست و اطراف زندگیمون، تو کجا زندگی کنیم، چه جوری زندگی کنیم، شامل پوشاک و لباس و مد و شامل نوع تحصیلاتمون میشه، همه اینا رو شامل میشه. موقعی که میگن یه نفر این گونه زندگی میکنه، یعنی تو نوع خوردنش با دیگران فرق میکنه، تو نوع پوشیدنش با دیگران فرق میکنه، تو نوع تحصیلاتش با دیگران فرق میکنه، تو نوع کسب و کارش فرق میکنه. خوب دقت بفرمایید، حیات طیبه ای که قرآن ذکر کرده در کنار حیات خبیثه است. اصلا طیب و طیبه که در قرآن اومده در مقابل حیات خبیثه یا زندگی خبیثانه یا روزی خدمت شما عرض بکنم ظلمانی و کثیف یا علم ظلمانی، سبک زندگی حیات طیبه با حیات خبیثه فرق میکنه. حرف ما اینه آنچه که از دایره جریان امامت و ولایت خارج میشه حیات خبیثه است، درجهش فرق میکنه، به قول امروزی ها دوزش متفاوته. از این دایره جریان مکتب اهل بیت و جریان ولایت که شما خارج بشین، قرآن فرماد لا یستوی الخبیث و طیب، خبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. نگاه کنی میگه نگاه نکنید اطرافتون بگین چقدر اهل سنته، خب مگه میشه همه اینا اشتباه بکنن، سبک زندگیشون و زیست بومشون اشتباه باشه، بیشتر از این عید مال اهل سنت مسیحیته، مگه میشه اینا اینجوری باشن، باز بیشتر از همه اینا هندوانو. میدونید که ما بیشترین جمعیت آینی دنیامون بت پرستن، هندوها و سینک ها و نمیدونم بودایی ها و اینا به خدا معتقد نیستن، یعنی اون چیزی که تو آینشونه. یعنی از ادیان ابراهیمی هم خارج بشیم، از یهود و مسیحی و مثلا زرتشت و اینا که خارج بشیم، یه ای گنده اون طرفه که نصف جمعیت دنیا الان بت پرست هستند، خدا رو قائل نیستن. خب یعنی همه اینا زندگی خبیثانه دارن. خب بله قرآن داره اینو میفرمه. دوز خباستشون فرق میکنه، یعنی دوز خباستی که خبیث یعنی ناپاک ها، که حالا این تو جریان وجودی افرادم ورود پیدا میکنه، حالا عرض میکنم خدمتتون. پس مسئله حیات طیبه مسئله یک زیست بوم و سبک زندگی مؤمنانه است که در مقابلش یک زیست بوم و سبک ملحدانه خبیثانه در مقابل حیات طیبه، حیات خبیث است. خب حالا اینجاها معلوم میشه که چقدر ما در ظل عنایت ولایت و امامت که قرار میگیریم، برد زندگیمون، محتوای زندگیمون، فهممون از هستی و نگاهمون به جهان تغییر میکنه. خوب دقت بفرمایید. این کثرت الخبیث هم اینجا ذکر بکنم، این کثرتی که الان توضیح دادم حتی تو اعمالمون هم میاد. سلمان فارسی که میشه منا اهل البیت، شما نگاه بکنید به زندگیش، یه مقداری که حالا در اختیار ماست، ما خیلی اطلاعات دقیقی از اصحاب به صورت مبسوط نداریم، اما اون چیزی که از روایات ما و سندهای تاریخی ما برمیاد، سلمان فارسی کثرت اعمال نداشته. یعنی همین سلمان فارسی داره که ایشون شبا وضو میگرفته، یه سوره اخلاص میخونده، میخوابیده. حضرات فرمودن این تا صبح براش تهجد و تلاوت مینویسن. در مقابل کی؟ در مقابل حسن بصری که اون کثرت اعمال داره. بعضی از اینها رو جزو کسان عباد سمانیه مثلا نام بردن که خیلی عبادت میکردن، که یکیشون مثلا ربیع ابن حسین بوده، همین که میگن خواجه ربیع. نه حالا این خواجه ربیع نه، نمیدونم ایشونه که تو مشهد، اما خیلی عبادت زیاد داشته. خب ایشونی که کثرت عبادتش خیلی نبوده، اما یه همچی شخصیتی میشه که میشه من اهل البیت. اونه که کثرت، اصلا این نوع زندگی خبیثانه با مؤمنانه تفاوت داره. یه موقع چرکه نندازی، کمیتگرا نباشی، ببینی تعداد نمازاشون رو بعد بذاری کنار هم دیگه بگی سلمان که اینقدر نماز نمیخونه، این خیلی داره نماز میخونه. نه، ببین محتوای زندگیش حیات طیبه تحت ولایت یا نیست، دارن به ما شاخص میدن. وگرنه قرآن فرمود که بعضی تلاوت قرآن میکنن ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینا چون خباثت ظلم در وجودشون هست، قرآن هم بخونن خسارت میبینن. اینا همه مقدمه بحث من بود تو این دقایقی که میتونم بحث رو یه مقداری برای شما باز بکنم و بشکافم. نمیدونم من چرا اینجوریم، یعنی خیلی منبرا برای من مهمه، احساس میکنم که با چند تا خواب و چند تا بیان فضیلت کار ما را نمیفته. ما باید یه مقداری تعمق و تدبر بیشتری پیدا کنیم. حوزه معرفتی ما، فقه الحدیثی ما، تحلیل های ما باید متفاوت بشه تا بتونیم خودمون راه پیدا بکنیم، وگرنه این خوبه و اون خوبه و این کارهای خوشگلی انجام داده و اون اینجوری کرده، اینا خوبه، انگیزه بخشه، الگودهی میکنه، اما من باید بدونم که الان نوع زندگی من تحت عنوان حیات طیبه قرار میگیره یا نمیگیره. جلوه ایمانی من به اندازه‌ای هست که نقشه حیات طیبه من رو فراهم بکنه که ابدیت من به این گره خورده یا نه؟ من برای این طرح بحث یه نکته‌ای رو میخوام عرض بکنم. حداقل 20 جلسه مطلب داری، حداقل، و اون این است که بافتار حیات طیبه، یعنی اون چیزی که عناصر حیات طیبه رو ترتیب میده، 8 عنصر کلیدی است. یعنی دیدید الان مثلا بعضی موقع ها میان میگن استاندارد، یه چیزی رو استاندارد میکنن، مارک ایزو بهش میزنن، میگن این باید این شاخص ها رو داشته باشه تا مارک ایزو بهش بزنیم.